هم میرن به این سمت، سمت الگوهای اشتباه. ولی شما خودت هم اعتقاد داری که این الگو الگوی اشتباهیه، ولی خب به خاطر وجود نداشتن هیچ الگویی، الگوی اشتباه هم یعنی بد از بدتر و بد رو انتخاب میکنه.
آره من دقیقا، من هزار تا جای چیز دیگه هم بودش که بخوام برم استفاده بکنم، به دقیقا من بین بد و بدتر بدتر انتخاب کردم.
درست.
اگه اینجوری باشه، اگه بخوام به این دید نگاه بکنیم، تمام الان تفریحات ما میتونه بد باشه. مثلا بریم کوه، کوه پامون لیز بخوره یا بیافتیم زمین، پس کوه هم نباید بریم، ما ورزش هم نباید بکنیم، بالاخره هر اتفاقاتی شاید بیفته تو اون داستان، ولی وقتی کنترل شده باشه به نظر من هیچ اتفاق نمیاد.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه گل یا پوچ همراه هستید. در این برنامه میزبان جناب دکتر رضا دانشمند هستیم، روانپزشک، و اگر نظری در مورد این برنامه دارید شماره 162 شماره رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. قطعا نظرات سازنده شما در ارتقای این برنامه میتونه کمک کننده باشه. آقای دکتر دانشمند، بخش سوم رو شنیدیم، خیلی ملموس صحبت میشه در این روایت ها، این که حالا مشابه های این صحبت رو کم نمیشنویم. من ترجیح میدم فرزندم بیاد خونه قلیون پیش خودم بکشه، من دوست دارم فرزندم در کنار خودم این کارا رو بکنه، یا این که نه، ما رفاقتمون طوریه که حالا تو خونم اگه قلیون کشید تو اتاق خودش خیلی اتفاق خاصی نمیافته.
باز بحث همون داستانه دیگه، وقتی ما صحبت از رفاقت میکنیم، یعنی من تو همه امور کاملا پایم و کنارش میشینم و همراهیش میکنم و مثل همون داستان دور از جون ایشون و خدای نکرده به کسی بر نخوره، مثل همون داستان رفیق ناباب که میگن، به هر حال من نقش یک رفیق رو بازی میکنم، نمیگم باب و ناباب، چون به هر حال بسیاری از نوجوانها اینو فراموش نکنیم، اکثر مطالعات این رو نشون میدن که اکثر نوجوانان تجربه مصرفشون رو در کنار یک رفیقشون به دست آوردن. بنابراین اگر من والد اسم خودم رو میذارم رفیق و دارم یک رابطه اینچنینی رو شکل میدم و دارم یک رفتار پرخطری رو هم انجام میدم، خواه نخواه دارم نوجوانم رو در معرض اون رفتار پرخطر قرار میدم. دو سه تا نکته ای رو اشاره کردند که از جنبه های هم فردی هم اجتماعی قابل بحث و قابل فکره. یکی این که اشاره کردن خب اگر این کارا نکنه چی کار کنه، راست میگن، کاملا درست میگن. این که به هر حال فرد چجوری بتونه هیجانات خودش رو تخلیه کنه، چجوری بتونه احساس خوبی به دست بیاره، من بزرگسال ممکنه در سن میانسالی یا یه فردی که تجربه رو به دست آورده در سن بالاتر از لحاظ فلسفی به این دید برسه که زندگی ما لزوما برای کسب رضایتمندی و لذت و خوشحال بودن در تمام اوقات نیست و به هر حال زندگی درد و رنج هم داره، تحمل ناکامی هم داره، ولی قبولوندن این به یه نوجوان خیلی سخته که قرار نیست همیشه خوشحال باشی، قرار نیست همیشه شاد باشی، بالا پایین بپری، نمیدونم سرحال و سرخوش باشی، اینو نمیتونی به نوجوان بگی و نوجوان دلش میخواد همیشه این تجربه رو داشته باشه و بعضی وقتا تجربه کردن مصرف یک ماده به ویژه در اوائل مصرف در قیاس با تجربه مثلا کوهنوردی یا دوچرخه سواری که ایشون مثال زدن ممکنه که تجربه مثبت‌تری رو در لحظه و در اولین دفعات برای نوجوان به جای بگذاره، هرچند در ادامه شکل این تجربه عوض میشه و دیگه اون حالت رو ایجاد نخواهد کرد. شاید واقعا هم از نظر اجتماعی و کلان بشه به این داستان نگاه کرد که چه باید کرد و چه مسیری رو باید انتخاب کرد و طراحی کرد تا نوجوان بتونه اون احساس هیجان خودش رو، احساس نیاز به تجربه هیجان مثبت خودش رو به نحو شایسته ای ارضا بکنه. این خیلی دستوری هم نمیشه واقعیتش، ولی به هر حال باید گزینه‌هایی وجود داشته باشه، نیاز به مطالعه و ارزیابی داره و نیاز به تغییر نگرش‌ها و تغییر شناخت‌ها داره. خیلی از نوجوان‌ها رو شما می‌بینید که با کتاب خوندن و فیلم دیدن به اون احساس سرخوشی میرسن. خب این نگرش توی زندگیش ایجاد شده، برخلاف ایشون که میگن من حرف قبلی خودم رو مجدد تصحیح میکنم و برمیگردم یه جوری دیگه نگاه میکنم، برخلاف ایشون که میگن دوچرخ سواری لذت نداره، ممکنه برای اون کسی که تجربه پارتی کردن و مصرف گل رو داشته باشه دوچرخ سواری دیگه خیلی مزه نده و خیلی لذت نداشته باشه، ولی برای کسی که از ابتدا با ورزش هم خو شده و هم سو شده و هم راه شده، خب طبیعتاً ورزش کردن و دوچرخه سواری یکی از لذت بخش‌ترین کارهاست. خیلی وقتها شما میبینین تصاویری رو توی شبکه‌های مجازی از کسانی که تورهای ورزشی، تورهای دوچرخه سواری کاملا فردی میذارن برای خودشون میرن و چه رضایتمندی و هیجان و لذتی رو توی اونها مشاهده میکنید. بنابراین لزوما نمیشه گفت که اونها هم لذت ندارن.
آقای دکتر دانشمند، میشه بگیم که وقتی که چون ارتباط ایشون با پدر و مادر و خانواده خیلی صمیمی نبوده، میشه بگیم وقتی که اون صمیمیت اتفاق نمیفته، در واقع یه نوجوانی میشه که حالا خودش باید بیاد در بین همه این دلخوشی ها و همه تفریحاتی که هست بیاد انتخاب بکنه و میتونه اتفاقا نادرستار هم انتخاب کنه، یعنی گزینه هاش خب متفاوت هست. اما وقتی اون صمیمیت وجود داره، میشه پدر مادر روش تاثیرگذار باشن، به سمتی ببرن که انتخاب‌های درستی باشه.
از دوران کودکی و قبل از نوجوانی به هر حال میشه نوجوان و کودک رو شناخت. کار سختیه، حالا خیلی شاید ربطی به لذت طلبی نداشته باشه، ولی مطالعه انجام شده که یه سهود 700-800 مهارت رو برای هر انسان به هر حال در نظر گرفتن. مهارت‌های مختلف، از مهارت‌های فنی، مهارت‌های تحصیلی، حتی مهارت‌های اجرای مثلا برنامه رادیویی یا تلویزیونی و مهارت‌های دیگر ورزشی یا هر چیز دیگه رو در نظر گرفتن و اومدن این مطالعه کردن و نتیجه این مطالعه خیلی هیجان انگیزه، خیلی جالبه. این مطالعه نشون میده که هر انسانی در 4 حوزه از این حوزه‌های مهارتی نابغه است، توانایی‌هایی در حد یک نابغه داره. من ممکنه که مهارت‌های ریاضی خیلی خوبی نداشته باشم، ممکنه مهارت‌های مثلا ادبیات خیلی خوبی نداشته باشم، ولی مهارت ورزشی فوق‌العاده‌ای در حد یک نابغه داشته باشم یا مهارت فنی و مکانیکی خیلی بالایی داشته باشم. پیدا کردن این مهارت‌ها کار راحتی نیست البته، یعنی به هر حال این استعدادیابی حداقل تو سیستم‌های سنتی پرورش و آموزش به هر حال خیلی شاید کار راحتی نباشه، ولی اگر من والد بتونم مسیری رو دنبال کنم که فرزند من در اون مهارت داره و او رو از ابتدا پرورش بدم، طبیعتاً خواه ناخواه مسیر کسب رضایتمندی و ایجاد لذت بیشتر رو براش فراهم میکنم. من همیشه وقتی این صحبت رو میکنم این اشاره رو میکنم که توی نسل ما که یه خورده به هر حال شاید از نسل فعلی فوتبالیست هایی که الان فعال هستن یه نسل شاید عقب تر هستیم، من بازیای یه بازیکن برزیلی بود به اسم رونالدینیو که توی بارسلونا بازی میکرد، بازیای اون رو تحسین میکنم و بسیار دوست دارم و کسایی که دوستش دارن میبینن که در تمام طول بازی یه لبخندی رو لبشه، با لذت داره بازی میکنه، انگار نه انگار که داره بازی میکنه، داره صفا میکنه با بازی کردنش، داره لذت میبره از بازی کردن. اون لزوما ممکنه مهارت ریاضی، اقتصادی یا چیز دیگری نداشته باشه، ولی اون مهارتی که داره رو درست پرورش داده و داره ازش لذت میبره.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر دانشمند، به انتهای برنامه رسیدیم، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
من ممنونم از شما و آرزوی سلامتی برای همه دوستان دارم.
متشکرم از شما. صحبت‌های دکتر دانشمند خیلی نکات ظریفی داشت، به خصوص در مورد اینکه برای اون صمیمیت و رفیق بودن با فرزندمون چه کارهایی نباید انجام بدیم. شاید همیشه یادمون میاد که این صمیمیت و محبت‌ها رو هی افزایش بدیم، اما حد و مرزش کجاست؟ خیلی کمتر حالا تو برنامه در مورد این صحبت شده، که ممنونم از آقای دکتر دانشمند که به این مرزهایی که در صمیمیت وجود دارم امروز اشاره کردن. ممنونم از همراهیتون و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی آیا می دانید حفظ روابط محبت‌آمیز در میان اعضای خانواده یکی از مهمترین موارد پیشگیری از اعتیاد است؟
خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما که قلبتون پر از مهر و محبت و امیده. سلام به شما که از جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله سرزمین پدری خاطرات به یاد ماندنی دارید. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
مأموریت ما تقریبا این بود که هم نیروهای تیپ را هم در عقب هم در جلو
بیماری های مختلفی رو درمان می کردم. از اون طرف که ماما بودم، از این طرف راننده آمبولانس بودم، از اون بر پزشک و اردوگاه بودم، تیفوئید درمان می کردم.
چه کسی گفت می شود از حصار دست های گره خورده توحیدیان گذشت؟ برای توحیدیان تاریخ حتی اگر همه جهان دشمن شوند، باز ایران ایران است.
اون گفت آقا شما بابا چشمتون از دست دادی، نمیبینی جایی. میگفت که اگه چشمم من از دست دادم، ولی عقل من کار میکنه و میدونم که چه خبره.
واقعا گذشت کردی در حالی که شرایط ادامه تحصیل رو داشتی در یک رشته تخصصی خیلی خوب،
کمک هایی ولی که اون صد اول تو این خاکریز اول میتونه یه فرد امدادگر و نیروهای درمانی انجام بدن. با تجربه این که خودش من درمانی
باز توی عملیات های کربلای 4، کربلای 5 و الفجر 8، همین عملیات ها را بعد از پایان سربازی هم.
آی شقایق های سوخته، آی مردان مسافر دروازه های بهشت، آواز ایثارتان ماندگارترین ترانه دوران خواهد بود.
11 شهریور ماه مصادف با عملیات کربلای 3. عملیات کربلای 3 در 11 شهریور ماه سال 1366 با رمز عملیاتی حسبنا الله و نعم الوکیل انجام شد و 2 روز به طول انجامید. مکان انجام عملیات با مدیریت نیروی زمینی سپاه در شمال غربی خلیج فارس انتخاب شد و هدف این عملیات کاهش توان اقتصادی و نظامی دشمن بود که نتایج بسیار خوبی بر جای گذاشت. در این عملیات دشمن حدود 440 کشته و زخمی داد و 2 فروند هواپیما، 1 فروند ناوچه موشک انداز و رادارهای پیشرفته منهدم شد و تیپ ویژه 440 نیروی دریایی عراق منهدم شد. در این عملیات 12 قبضه توپ ضد هوایی، 10 فروند قایق و سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به غنیمت گرفته شد.
هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
آن که رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می‌دهد. و آن که از شهید جز لقب و نامی نمی داند، تنها دل را به سکونت در کوچه آرام که به نام شهیدی آذین شده خوش می دارد. اما فریاد ممتد شهید در ثانیه ثانیه زمان جاری است و امتداد تا گسترده ترین میدان مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک شما شنونده های محترمی که دارید ما را با خاطرات امدادگران در دوران دفاع مقدس از برنامه یاد یاران در رادیو سلامت همراهی میکنید. امروز قرار پای صحبت های مردان مردی بنشینیم که وفادارانه به آرمان های انسانی پای در مسیر معرفت گذاشتن. امروز هم در خدمت آقای حاج قربانی از شهرستان دامغان هستیم با یکی دیگر از خاطرات ارزشمندشون. حاج آقا سلام بر شما، روزتون بخیر.
علیکم السلام. حقیر حاج محمد اسمان حاج قربانی، 8 آبان سال 59، یعنی تازه حدود 40 روز از جنگ گذشته بود که خداوند توفیق عنایت ده به خدمت در مناطق جنگی رو عنایت کرد و ممنونشیم که این عنایت شامل حال ما شد. انشالله که مرضی رضای خودش بیده باشه و ثبت و درج شده باشه انشالله. این ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلی عرض میکنیم و انشالله که با شهدای دشت کربلا، با جانبازان دشت کربلا محشور باشید و خداوند همه ما رو در خط جانبازان دشت کربلا، شاخص این جانباز دشت کربلا حضرت قمر بن هاشم هست، انشالله ما رو مورد شفاعت اون بزرگوار قرار بدهد. در خدمت شما هستیم،
بی صبرانه منتظر هستیم که با گوش جان شنونده خاطره شما باشیم.
اون لایق گفتن مسائل نیستیم، ما از اونجایی که دیگه سن سالی از ما گذشته و ما هم منتظر چشیدن طعم مرگ هستیم که دعا کنید این مرگ شهادت در راه خودش باشه و برای اینکه بمانه به عنوان یک سند بعد از ما برای نسل‌های بعد خدمتتون عرض می‌کنیم. در یکی از اعزام‌ها یک رزمنده پرشور، فهیم و ظاهراً به سن سال کم و جسه ضعیف اصرار داشتن که همراه ما بیان منطقه. از ما انکار که شما با این شرط جسمی با توجه اینکه یه مقدار از ناحیه شنوایی هم ضعیف بودن، شما اجازه بدید توی مراحل بعدی یکم سن سالتون بیشتر شد اعزام بشید. خودش و خانوادش خیلی اصرار داشتن که نه، ایشونو ببرید بلخت، حالا پشت جبهه یه جایی کارای به قول رزمنده‌ها کسی که کارای پشت جبهه میکرد یا مثلا به نظافت و شست و رفت چادرها یا سنگین پرداخت گفتن شهردار، اونجا به شهرداری کنه براتون لاغر دیگه. به این صورت خلاصه ایشان همراه دیگر رزمندگان اعزام شدن تا اینکه شد عملیات محرم. شب عملیات که شد خیلی اصرارشان داشت که همراه با دیگر عزیزان وارد میدان نبرد بشه و خودش رو به خاکریزای دشمن ملعون برسونه. با مشورتی که با دیگر دوستان انجام شد گفتن که ایشان انقدر اصرار داره و میخواد بیاد، حتی تهدید که اگه من نبرید من بالاخره به هر طریق هست خودم منطقه میرسونم، پس چه بده که همراه شما باشم. گفتیم که ایشان خوبه که اون موقع توی حد دسته ها دو نفر به عنوان امدادگر بودن که حالا کسی مجروحی چیزی میشد، این علاوه بر یگان بهداری که مستقلا دسته های امدادگری داشت، علاوه بر اون توی دسته های رزمی هم ایشان به عنوان امدادگر همراه یگان آمد در منطقه و بسیار پرشور، بسیار علاقمند کار خوش انجام میداد و در حالی که مشغول حمل مجروح بود ایشان خودش زخمی میشه و به عقب اعزام میشه که همون مجروحیت منجر به شهادت عزیز دلمون و این بزرگوار میشه که امیدواریم که انشاءالله ما را هم در قیامت شفاعت کنه و دست ما را هم بگیره. بسیار بسیار مؤدب، متین و ولایت مدار بود، چون از یک خانواده بسیار والا مقام، خانواده روحانی و خانواده ولایت مدار بود که انشالله خداوند الان که دارم با شما مصاحبه میکنم، پدر این عزیز در بیمارستان بستری، براش دعا کنید که انشاءالله خداوند به حق شهیدش این پدر بزرگوار رو انشاءالله شفا بده.
انشاءالله. پس در حین عملیات انجام دادن، در حین کمک کردن به یه مجروح، خودشون به شهادت نائل شدن؟
بله، ایشون در ضمن اینکه داشت خدمت به مجروح میکرد، خودش همونجا هرکش خونپاره میگیرش و در همونجا مجروح میشه و همون مجروحیت منجر به شهادتش. یعنی انقدر اینها عاشقانه، صادقانه و تون پای جسم و جانشان در انجام این کار خدمت میکردن و مشغول به انجام وظیفه بودن در مناطق جنگی.
بله، عجب جانفشانی هایی کردن ایثارگران و رزمندگان ما تا ما به این آرامش و به امنیت الانمون برسیم. روح همه شهدای عزیزمون شاد باشه و یادشون گرامی. امیدوارم که خدا کمکمون کنه، رهرو به راه شما بزرگواران باشیم. التماس دعا، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. ممنونیم، از پیگیریاتون تشکر میکنیم. انشاءالله که خداوند این خدمات شما را هم ثبت و درج کنه و سندی باشه برای فردای قیامتی شما و ما انشاءالله.
تورک محل هامون جاریه، خونه حماسه، دنیا کوچه های ما رو به رشادت میشناسه. یادگاری از بهار بچه های گل و بارون، واسه امنیت مردم پا فشردن تا پای جون.
یاران گرانقدر، یاد یاران همیشه در قلب و جان ما ماندگار و ماناست و این جاودانگی تا بی نهایت واگوی خواهد شد.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. حسین بچه درس خانی بود، اما پس از گذشت فقط چند هفته از مدرسه، وقتی میبیند که اکثر دوستان و همکلاسی هایش به جبهه ها رفتند و احساس میکند که در جبهه به او نیاز است، تصمیم به رفتن میگیرد. درس خواندن را به کنار میگذارد و از طریق جهاد سازندگی و هلال احمر به گذراندن دوره های امدادگری میپردازد و سرانجام در سال 1365 از طریق بسیج سپاه به جبهه اعزام می شود. او با حضور در عملیات کربلای 5 با روحیه‌ای استوار در زیر آتش سنگین دشمن رشادتها و فداکاری‌های زیادی از خود نشان داد و بیشتر به امداد و کمک مجروحین می رسید و بالاخره در همین عملیات به آرزوی دیرینش که شهادت است می رسد. در حالی که پیکر مطهرش در آفتاب گرم منطقه عملیاتی شلمچه باقی میماند، شهید همچنان به آرزویش رسیده است و تفاوتی نمی کند آن که می خواهد به معشوقش برسد در کجا باشد. در گوشه ای از وصیت‌نامه شهید حسین قدیرزاده می خوانیم: آنان که در این نبرد سهمی دارند خوشا به حالشان، و آنان که تاکنون در خواب جهلند بیدارشان کنید، و آنان که عاشق صلح هستند صدایشان کنید. این گوشه ای از وصیت نامه تو است آقا حسین قدیرزاده.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهد. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بکشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
باز هم مهر سبز درخت، باز هم لطافت برگ‌های سیب و چشمه‌های زلال نور، باز هم ارتفاعات بلند خوشبختی و تلفظ نام مهربان تو ای خدای مهربان. به نام خدا و سلام.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Amen.